خدا در این حال که به کل شیء سمیع است، بعضی از ناله ها دعاها را می شنود و زود پاسخ می دهد، بعضی از خواسته ها را اصلا نمی شنود، یعنی ترتیب اثر نمی دهد. لذا ما در نیایش ها بگیم خدا سمیع و دعاست، دعا را می شنود، یعنی ترتیب اثر می دهد. معیت هم همینطور است که قبلا ملاحظه فرمودید، ذات اقدس اله معیت عامه دارد که فرمود هو معکم اینما کنتم، این معیت قیومی است که با هر چیزی و هر کسی هست. یه معیت خاصه دارد که عنایت و کمک الهی را به همراه دارد، ان الله مع الذین اتقوا و مانند اون. این معیت که میگیم خدا با ماست، لا تحزن ان الله معنا، که وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جریان غار فرمود، یا وجود مبارک موسی کریم بین ارتش جرار فرعون و دریای قهار گفت کلا ان معی ربی سیهدین. این یه معیت خاص است، گرچه خدا معکم اینما کنتم، اما معیت خاصه که با عنایت و حفظ همراه باشد مال همه نیست، مال اولیای الهی به پیروان اونهاست. چه که حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا، و وجود مبارک کلیم حق گفت کلا ان معی ربی سیهدین. معیت اینطور است، رحمت اینطور است و سمع اینطور است. مطلب بعدی آن است که چون ذات اقدس اله خصیصه‌ای برای کسی قائل نیست، از اون طرف خصیصه‌ای نیست، از این طرف اگر کسی بخواهد، اینی غریب و عجیب، دعای کسی را که من بخواهد، ناله کسی که با من در میان می‌گذارد، تفاوت از این طرف است. سر این که در آیه مبارکه 7 همین سوره مجادله فرمود خدا تحت رقم و عدد در نمی آید، برای آن است که خودش را در اینجا مطرح نکرد، علم خودش را مطرح کرد. حالا 3 نفر نشستن دارن نجوا میکنن، یه علم مطلقی هم اینجا حضور دارد، این تحت رقم در نمی آد. صدر آیه، ذیل آیه، مصدر و مزیل به علم مطلق خداست. مستحضرید اسمای حسنای هر آیه زامن مضمون و مطلب همون آیه است. این آیه 7 سوره مبارکه مجادله با علم خدا کار دارد. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، که صدر آیه است. ذیل آیه هم ان الله بکل شیء علیم. اسم و وصفی که در پایان هر آیه است دلیل مستقل مضمون همون آیه است. اونجا که از غفران الهی با حسنات بگوید ان الله غفور رحیم، اساس مضمون این آیه 7 علم الهی است. حالا 3 نفر نشستن دارن نجوا میکنن، یه علم مطلقی هم اینجا حضور دارد، این تحت رقم در نمیاد. لذا هر چه بشمارن اینا 3 نفرن، 4 نفر نیستن، تحت رقم در نمیاد. کسی انگشت اشاره بکند بگو 4 نفره. یه علم مطلق نامتناهی است که این 3 نفر رو گرفته، جای دیگر هم 4 نفر هستن گرفته، جای دیگر 5 نفر گرفته، در آسمان هست، در زمین هست، یه علم مطلقی حضور دارد اینجا، این تحت شماره در نمیاد. که لذا فرمود 3 نفر که هستن 3 نفرن، اون چهارمی 3 نفر است، نه چهارمی 4 نفر. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه، تنها این اتاق نیست، تنها این شهر نیست، تنها زمین نیست، تنها آسمان نیست، تنها عرش نیست، تنها فرش نیست، هر جا 3 نفر باشند علم مطلق خدا چهارمی 3 نفر است، نه چهارمی 4 نفر. یه علم مطلق است، علم مطلق به عدد در نمیاد. الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. برخی از اهل تفسیر گرچه به طور کلی فرمود هر رقمی باشد خدا موفق اونهاست، خواستن بگن که وصر بودن به واحد بودن مال اوست، شفع بودن را او تأمین میکند، نمیذارد که اونا وصر باشند. وصر بودن مخصوص خداست، هر وصری را او شفع میکند، او تنها وصری است که شفع ندارد. لذا فرمود هر فردی را او جفت میکند، نه فرمود هر جفتی را او فرد میکند، چون فرد مال خودشه، مختص خودشه. این یه لطیفه است که برخی از اهل تفسیر گفتن. خب پس هیچ ثلاثه ای نیست الا اینکه او رابع ثلاثه است. حالا ما میخوام بشماریم. حالا فرض کنید فرزندان یعقوب سلام الله علیه اینا چند نفر بودن؟ مشخص بودن در سوره مبارکه یوسف آیه 80 این است که وقتی اون جام در ظرف یکی از این برادرها پیدا شد، نشستم فکر بکنن که چیکار کنن. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، یعنی چند نفر کنار هم نشستن دارن نجوا میکنن که ما چیکار بکنیم. حالا این جام در ظرف یکی از ماها پیدا شد، ما متهم به سرقتیم، چیکار بکنیم؟ اینجا ذات اقدس الهی با اینها بود که یکی از اینها گفت من هرگز با شما نمیام مگر اینکه شما مثلا برید و من تنها بمانم ببینم اوضاع چه خواهد شد. خب اونجا هم خدا هست، آسمان اگر چند نفر فرشته جمع بشن خدا با اون هست. کجا را آدم بشمارد؟ چی را حساب بکند؟ چی را تحت رقم بیارد؟ غرض این است که اصلا قابل این که تحت رقم بیاید یه شئیش مشخص باشد ما با دست اشاره بکنیم بگیم اون چهارمیست؟ نیست. یه علم مطلق نامتناهی است که همه جا هست، هم رابع ثلاثه است، هم خامس اربعه هست، خامس خمسه نیست، سادس سته نیست و مانند آن. لذا در اینجا برهانی هم که اقامه کند در ذیل آیه فرماید برای این که او به کل شیء علیم است. پس سخن از ذات اقدس اله نیست، گرچه صفات ذات عین ذات اوست، سخن در است که علم نامتناهی حاضر است. این علم نامتناهی هم عین ذات اقدس اله است. الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. در بحث قبلی داشتیم که سه قسم معیت داریم، یه معیت قیومی است که و معکم اینما کنتم، یه معیت رحیمی است که ان الله مع الذین اتقوا مع المحسنین، یه معیت قهری است خدا با کفار هست که اونها را همونجا بگیرد. جمع این سه معیت در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون بوده. در جریان موسی و هارون فرمود اننی معکما، اینجا تثنیه است. وقتی اینها میخواستن برن فرمود برید، چون خدا اینجا حضور دارد. در دربار فرعون که میخواست سخن بگوید فرمود فعتیا بیایید، یعنی من اونجا حضور دارم. این که میگه برید یعنی من اینجا هستم، این که میگه بیایید یعنی من اونجا هستم. این مال تثنیه است. اما در سوره شعرا فرمود معکم، یعنی من هم با شما هستم که شما رو یاری کنم، هم با او هستم که او رو خفه کنم. این طور نیست که حالا قهر من با مهر من جمع نشود. معکم با هر سه نفر هستم. پس فتحصل انها هنا معیات ثلاثه، یکی معیت قیومیه است و معکم اینما کنتم، یکی معیت رحیمیه است که ان الله مع الذین اتقوا، یا لا تحزن ان الله معنا، یا کلا ان معی ربی که انبیا میگن. یکی معیت قهریه است که فرمود معکم با هر سه هستم که شما را یاری کنم و او را خفه کنم. رحمت همین طور است، علم همین طور است، معکم همین طور است، استمع هم همین طور است. خب هیچ کسرت الا هو و ما هم عید ما کانو. بعد فرمود حالا این علم را در روزی به اجرا می گذارد، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. یه بیان نورانی هست در امیر سلام الله علیه دارد که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فردا که محکمه قضاست، اونی که قاضی است همونی است که شاهد بود. البته اعضا و جوار هم شهادت میدن، زمیر هم شهادت میدن، اونا سر جاش محفوظه. اونی که تو متن حادثه حاضر بود او قاضی است. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. خود خدا که شاهد بود، همون خدا حاکم است. این که فرمود ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، یعنی شاهد امروز قاضی فرداست، لذا تخلف دیگه ممکن نیست. مطلب بعدی آن است که این طوری که ذات اقدس را برابر این آیات حضور خودش نشون میدهد، برای آن است که ما لااقل هر از چند گاهی این تنبه را داشته باشیم، علم پیدا کنیم که در مشهد و محضر ذات اقدس الهی. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید روایاتی بود که مرحوم ابن واوه قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحید صدوق این روایات نقل کرده. یه باب مرحوم صدوق دارد به عنوان باب و ما جاء فی الرؤیه، یعنی توحید مرحوم صدوق، صفحه 107، روایت فراوانی درباره رؤیت ذات اقدس اله است. تا پایان این باب، پایان این باب صفحه 122 است. ایشون می‌فرماید روایاتی که درباره رؤیت واقع شده است پیش من صحیح است. فرماید و الاخبار التي رویت فی هذا المعنا، یعنی رؤیت حق تعالی، و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم اندی صحیحتون، این روایات پیش من معتبره. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل و معانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل و هو لا یعلم. بعد می فرماید و الاخبار التي ذکرها احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره و التي اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنی الرؤیه صحیحه لا یردها الا مکذب بالحق او جاهل به و الفاظها الفاظ القرآن و لکل خبر منها معنا ینفی تشبیه و تعطیل و یثبت التوحید و قد امرنا الائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم الا نکلم الناس الا على قدر قولهم. به ما گفتن که شما این چیزا رو میخواد بگید، برای کی میخواد بگید؟ باید با مردم به اندازه عقل اونا حرف بزنید. ما هم بخوایم حرف بزنیم باید روایات نقل کنیم، لذا خیلی از روایات ما نقل نکردیم، برای اینکه ممکنه خدای ناکرده از رؤیت بصری احساس بکنه. در صفحه 107 ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا خدا را مؤمنون در روز قیامت میبینن؟ قال نعم، بله میبینن. و قد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم خدا را دیدن. فقلت متى، کی خدا را دیدن؟ قال حين قال لهم الست و ربكم قالوا بلا، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ارستو و ربکم قالوا بلا. و دو تا برهان هم در همون سوره مبارکه اعراف دارد. فرمود ما این کار را کردیم که مبادا بگید ما غفلت داشتیم از توحید، یا مبادا بگویید ما در جامعه زندگی میکردیم یا در خانواده زندگی کردیم که اشرک آبا اونا و ما خبر نداشتیم. نه، هیچ بهانه برای شما نیست، ما شما رو دیم. البته اون صحنه باید طوری باشه که الان اگه کسی به فکر باشد اون صحنه یادش بیاد، چون که عده این چنین هستن. و اگر یه صحنه بود یا عالمی بود که اصلا هیچ یادش نباشه که جا برای احتجاج نیست. دو تا برهان متقن در همون سوره اعراف است. فما این کارو کردیم که یه وقتی نگید که ما غافل بودیم، یه وقتی نگید ما در یه محیط کفر زندگی کردیم بی‌خبر بودیم. این مطلب با شما همیشه خواهد بود. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابی بصیر کور میگوید به این که اینا قبلا خدا رو دیدن، ارستو و ربکم که خدا فرمود اینا دیده. ثم سکت ساعتا، یه لحظه آرام شده بود مبارک امام صادق. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. اونا که اهل ایمانن به شهود الهی میرسن قبل از قیامت. بعد فرمود ابی بصیر الست تراهو فی وقت که هازا، همه الان مگر خدا رو نمی‌بینی؟ حالا چه نورانیتی ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه بهره ابی بصیر کور کرد که او میبیند دیگه، چون که با چشم معاذالله دیده نمیشه که، نه در خواب نه در بیداری نه در دنیا نه در آخرت. این جزء محکمات قرآن دیگه، لا تدرک و الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لا تدرک و الابصار یه قضیه است. اگر ما بخوایم به این قضیه جهت بدیم نمیگیم لا تدرک و الابصار بالامکان، مثلا بخوام قضیه جهت بدیم میگم زیدون قائمون بالامکان، اما نمیگیم الاربعتو زوجون بالامکان، بگیم الاربعتو زوجون بالضروره. ضرورت جهت قضیه است که محمول از موضوع جدا شدنی نیست. اگر خواستیم این قضیه لا تدرک الابصار را جهت بدیم میگیم بالضروره، لا تدرک الابصار بالضروره و هو یدرک الابصار بالضروره و هو اللطیف الخبیر بالضروره. این قضایا قضایا ممکنه نیست، قضایا ضروری است. حضرت فرمود الست تراهو فی وقت که هازا، مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ خب این ابی بصیر کور یه فیض نصیب او شد که مشاهده کرد دیگر. بعد به حضرت عرض کرد که فقلت له جویلت فداک فاحدثه بهازا عنک، من مجازم این روایت را برای مردم نقل بکنم. فقال علیه السلام لا. حالا مرحوم صدوق تو کتاب خاصش که مربوط به خواص از مؤمنین است با مقدمات قبلی و بعدی و این که ما مأموریم که علم اهل بیت رو به هر کسی نگیم با این وزن نقل کرد دیگر. برای دیگه یقین دید، اگه شک داشت که میگفت نه دیگه، مگه فرمود ندیدیم؟ اگر دیدن نمی شد که گفتن برای مردم آسون بود که، این معلوم شد دید میخواست همین رو نقل کنه، فبود نه نقل نکن. اگر نمی دید و دیدنی نبود خب نقلش برای همه آسون بود دیگه. الست تراهو فی وقت که هازا، قال او بصیر فقلت له جویلت فداک فاحدثه، او ادب کرده و نگفته، فاحدثه بهازا انکه، قال لا فانکه اذا حدثت بهی فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر. خب شما اینی که میگی خیلی ها متوجه نیستن، اونا خیال میکنن با همین چشم میشه دید. ولیست الرؤیه بالقلب کالرؤیه بالعین، میگیم قلب ایران میبیند. ما کذب الفؤاد ما رأى، اون چرا که بهره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج شد، مرحله ضعیفش برای پیروان اون حضرت است. لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین، تعالی الله اما یصفه المشبهون و ملحدون. در همین بخش ها گاهی سوال میکنن به این که ما کی با خدا مذاکره بکنیم، کی با خدا حرف بزنیم. الان سخن از نجواست، دیگر مناجات بکنیم. مناجات یعنی از منادات میگذرد. این سه مرحله بود که تو همون دعای مناجات شعبانی اشاره شد. اول منادات است که انسان میگه یا الله یا الله یا الله. بعد وقتی احساس قرب کرد دیگه یا برای نداست، اگه کسی به حضور کسی رسید دیگه نمیگه یا فلان کس، که حرف میزند با او دیگر. منادات که تموم شد به مناجات میرسد. اون وقت مناجات که تموم شد انسان خاموش میشود تا ذات اقدس اله با او مناجات کند. این همون مرحله سوم است که تو مناجات شعبانی آمده، فسعق لجلال که ناجی تهو به کذا به کذا، تو با او مناجات کردی. این مال مرحله سوم دیگه. هی مرحوم صدوق تو توحید مبارکش نقل میکند، باب 34، باب تفسیر حروف اذان و اقامه، در این باب روایتی است که وجود مبارک امام هفتم از پدرش امام ششم، از پدرش امام پنجم، از پدرش امام چهارم، از وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب نقل کند که کنا جلوسا فی المسجد سعد المؤذن المناره فقال، میگوید ما در مسجد نشسته بودیم، مؤذن رفت و اذان گفت و گفت الله اکبر، پدرمون وجود مبارک السمیع گریه کرد، ما هم در اثر گریه او گریه کردیم. وقتی مؤذن فارغ شد حضرت فرمود اتدرون ما یقول المؤذن، این حرفای الله اکبر و الله اکبر رو میگید، همه معنا کرد. در اینجا همه جمله های اذان و اقامه معنا شد به استثنای هی علی خیر العمل، که اون یکی گفت هی علی خیر العمل رو نگید. تو این حدیث شریف هی علی خیر العمل نیست، هی علی الصلاح هست، هی علی الفلاح هست، هی علی خیر العمل نیست. معلومه که چرا نیست. به این جمله رسیدن، حضرت هم الله اکبر همین رو معنا کرد تا به این معنا رسیدن که قد قامت الصلاه یعنی چه. برای اینا که نشسته بودن وجود بارکه هست امیر تمام جمله ها رو معنا کرد. بعد فهمود که معنای قد قامت الصلاه این است، و معنا قد قامت الصلاه فی الاقامه این است، ای هان وقت و زیارت و المناجات و قضاء الحاجات و درک المنا و الوصول الى الله عز و جل و الى کرامته و غفرانه و عفوه و رضوانه. معنای قد قامت الصلاه یعنی پاشید با او مناجات کنید، این نماز. خب این علی میخواهد و گریه علی دیگه. و معنا قد قامت الصلاه این است، قد قامت یعنی هان وقت و زیاره. زیارت کی؟ خب آدم حرم بیره مشخص است، مسجد میره زیارت کی میخواد بکنه؟ هان وقت و زیاره و المناجات و قضاء الحاجه و درک المنا و الوصول الالله. خدایا بندگان تو از تو شاکرم، باران فرستادی، نعمت فرستادی، ما به نام نعمت فمنک، تو را به احدیتت قسم از لغزش های همه ما بگذر، آبروی همه ما را حفظ بفرما، حوائج همه را برآورده به خیر فرما، این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم.
اللهم انی اسألک باسمک یا ربنا
أسألك باسمك يا ربنا
يا رب يا ربنا
يا رب
يا
عزیزان شنونده، برنامه برکرانی نور رو شنیدیم که اختصاص داشت امشب به تفسیر آیه هفتم سوره مبارکه مجادله که از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی بهره مند شدیم. در ادامه در این لحظه مطابق معمول سه‌شنبه ها امشب نیز با شما همراه خواهیم بود با برنامه نسیم وصل که در این برنامه به اتفاق دعای پرفیض توسل رو به زمزمه خواهیم نشست با نوای حاج احمد زین العابدین. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم.
در شب چهارشنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا وسیع الحسن و الخلف الحجه.
در نسیم وصل
آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك